سلام، پنبه دوشنبه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، رئیس جمهور امریکا در مورد گفتگوهای صلح افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. این در حال است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید مقامات قطری به خاطر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان وعده همکاری دادند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن آرش همایون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور امریکا در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان با احتیاط ابراز خوشنودی کرد. 4 پلیس محلی در منطقه دواب ولسوالی پنجگویی ولایت کندهار توسط همکارانشان کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید رهبری ایران نه، بلکه امریکا باید در مشکلات اقتصادی موجود این کشور ملامت شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان با احتیاط ابراز خوشنودی کرد. دونالد ترامپ امروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت بعد از 18 سال جنگ در افغانستان گفتگوها به خوبی ادامه دارد. این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا بعد از گفتگوهای 6 روزه زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا با نمایندگان طالبان در قطر صورت گرفته است. زلمه خلیلزاد با اشاره به دور اخیر مذاکرات هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در قطر در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که 27 جنوری نشر شد گفت در این مذاکرات در مورد چارچوب یک توافقنامه برای ختم جنگ در افغانستان موافقت شده است. در جریان عملیات بازگشایی شاهرای اوروزگان کندهار، مناطق زیاد از وجود طالبان مسلح تصفیه شده است. عطاالله فضلی معاون والی اوروزگان امروز به رادیو آزادی گفت برای بازگشایی این شاهرا از جانب اوروزگان و کندهار عملیات جریان دارد. متاسفانه که شب گذشته در ولسوالی پنجبایی 4 پلیس محلی در یک پوسته امنیتی توسط همکارانشان کشته شدند. حمله کنندگان موفق به فرار شدند و تحقیقات در مورد ادامه دارد. به گفته مقامات محلی از 3 سال به این سو این شهرها توسط طالبان مسدود شده بود. 4 پلیس محلی در منطقه دواب ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار شب گذشته توسط 2 همکارشان کشته شدند. این در حال است که یک منبع آگاه دولتی به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله داخلی 5 پلیس محلی کشته شدند و حمله کنندگان 4 میل اسلحه را با خود بردند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی کندهار با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت که متاسفانه شب گذشته در ولسوالی پنجوایی 4 پلیس محلی در یک پسته امنیتی توسط همکارانشان کشته شدند و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. تعدادی از نامزدان معترض انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان همراه با صدها تن از هواداران آنها در ولایت بغلان امروز با راه اندازی تظاهرات شاهرای شمال کابل را برای چند ساعت برای ترافیک مسدود کردند. تظاهر کنندگان هشدار می دادند:
ما خواهان عدالت هستیم، عدالت به تأمینی که برای مردم بیاید، نه راههای خیالی، راههایی که به زور کشیده.
تظاهر کنندگان هشدار دادند که اگر تا 12 ساعت دیگر به خواستهای آنها که باطلسازی آرای بیومتریک انتخابات اخیر ولسی جرگه است رسیدگی نشود، آنها شاهرای شمال کابل را مسدود ساخته و جریان برق کابل را که از ولایت بغلان می گذرد نیز قطع خواهند کرد. تا هنوز مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان در این مورد چیزی نگفتند و مقامات امنیتی در مورد این تظاهرات تبصره نکردند. رادیو آزادی امروز 17 ساله شد. در 3 جنوری سال 2002 میلادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشراتش را از پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی بخش از آن است برای 22 کشور به 26 زبان نشرات می کند و دفتر مرکزی آن در پراگ پایتخت جمهوری چک موقعیت دارد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید رهبری ایران نه بلکه ایالات متحده ای امریکا باید در مشکلات اقتصادی موجود این کشور ملامت شود. بر اساس گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی امروز در 40مین سالروز تجلیل از پیروزی انقلاب اسلامی گفته است که ایران با بزرگترین فشار و تحریم‌های اقتصادی 40 سال اخیر مواجه است. حسن روحانی همچنان گفته است مشکلات ما عمدتاً به خاطر فشارهای ایالات متحده ای امریکا و پیروان آن است. در این مشکلات حکومت وظیفه شناس و نظام اسلامی نباید ملامت شوند. از 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حال تجلیل می شود که بعد از خروج امریکا از توافقنامه اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ جهان با ایران در سال 2017 میلادی و وضع دوباره تحریم های امریکا بر تهران، دشواری های اقتصادی در ایران افزایش یافته است. دیپلماتان 5 قدرت بزرگ اتمی جهان در شهر پیکنگ در چین گرد هم آمدند تا در یک نشست دو روزه روی جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی بحث کنند. در این اجلاس بر علاوه نمایندگان ایالات متحده ای امریکا، چین و روسیه، دیپلماتان بریتانیا و فرانسه نیز اشتراک دارند. ستر محکمه وینزوئلا خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون این کشور را ممنوع الخروج اعلان کرد. این حرکت ستر محکمه وینزوئلا 29 جنوری بعد از آن صورت گرفت که خوان گوایدو در هفته گذشته خودش را رئیس جمهور موقت این کشور اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزوئلا را غیر مشروع اعلان کرده و از خوان گوایدو حمایت کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد روند صلح افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان امروز گفت کلید صلح افغانستان در دست پاکستان است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مقامات قطری به خاطر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان وعده همکاری دادند.
نماینده خاص وزارت خارجه دولت قطر هم به تعهد سپردند و گفتند که قطر حاضر است در هر عرصه، خصوصاً به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان همکاری بکنه.
جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی که یکی از مسائل عمده بحث گفتگوهای صلح است، اما رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا خواسته که نیروهای آمریکایی در افغانستان و سوریه باقی بمانند. گزارش‌های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز،
زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی و زندگی کوچگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی روح برده است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرام را این میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خوشبینی محتاطانه اش را در رابطه با پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان ابراز کرده است. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هفته پیش گفتگوهای 6 روزه با طالبان در قطر داشت. زرغونه منگل جزئیات دارد.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ امروز در صفحه تویترش نوشته است که بعد از جنگ 18 ساله افغانستان مذاکرات به سمت درست روانند. به نوشته آقای ترامپ، با وجود آن که جنگ در افغانستان جریان دارد، ولی افغانها برای ختم آن تلاش داشته و خواهان صلح می باشند. به زودی خواهیم دید که آیا مذاکرات صلح موفق می شود یا نه. این اظهارات آقای ترامپ در حال مطرح شده که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در دیدار هفته گذشتهش در قطر. حال در دیداری از کابل نتیجه گفتگوهای اخیرش 6 روزش در قطر را قناعت بخش بررسی کرده است. خلیلزاد در صحبت با تلویزیون یک گفت در مسائل پیچیده پیشرفت‌های داشتند. در نتیجه گفتگوهای اخیر 6 روزه طالبان و نمایندگان آمریکا در قطر، بخش‌هایی که دو جانب می‌گویند روی آن به پیشرفت‌های دست یافتند، موضوع خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و این مسئله است که افغانستان بار دیگر پناهگاه تروریستان نشده و گروه‌های چون القاعده و داعش در آن لانه نکنند. ولی به گفته هر دو جانب این موضوع نیاز به بحث‌های بیشتر دارد. مثلا خروج نیروهای آمریکایی وابسته با یک آتش بس است که طالبان روی آن می‌خواهند بحث بیشتر کنند. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشانه شدن نامش به آژانس خبری رویترز گفته است که ما می‌خواهیم قبل از آن که آتش بس کنیم کاملا مطمئن شویم که قوای آمریکایی از افغانستان خارج می‌شود. ولی یک مقام آمریکایی که از این مذاکرات آگاست در این بخش روک راست میگوید که اول باید آتش بس صورت گیرد. بدون آتش بس چگونه از افغانستان خارج شویم؟ اطمینان دهی طالبان در مورد تلاش‌های ضد تروریسم هم مملو از هشدارهایی بوده است. آنها میگویند میتوانند به آمریکا از ناحیه نصف خاک افغانستان که تحت کنترلشان است اطمینان دهند. ولی برای آنکه بتوانند از حملات داعش و القاعده در تمام افغانستان جلوگیری کنند، باید شامل یک حکومت موقت باشند. در حالی که چنین گفتگوها میان نمایندگان طالبان و آمریکایی‌ها ادامه دارد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امیدوار دور دیگر از ریاست جمهوری است، ایجاد یک حکومت موقت را نمی‌پذیرد. آقای غنی به روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: سال عاجل ولی با تدبیر می‌خواهند.
مکسولا جرقوار به سرعت خوار و به تدبیر خوار. تدبیر زکه مهم ده چه بیا بخوانی تیروتن تکرار نشی.
اشاره آقای غنی به کودتاها و جنگهای داخلی گذشته بود. وی به کشته شدن رهبران ازبق به شمول دکتر نجیب الله اشاره کرد، فردی که با آمدن ملیشه‌های طالب در سال 1996 به دار آویخته شد. قرار است دور بعدی مذاکرات میان طالبان و نمایندگان آمریکا به تاریخ 25 فوریه در قطر دایر شود و ملا برادر، یک مقام ارشد حکومت ازبق طالبان، ریاست هیئت طالبان را در این نشست و دوش داشته باشد. ملا عبدالغنی برادر سال گذشته بعد از 8 سال حبس از زندان در پاکستان رها شد. مقامات آمریکایی گفتند امیدوارند ملا برادر صلاحیت آن را داشته باشد که در مورد آتش بس و مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان مذاکره کند. قابل ذکر است که طالبان تا حال از نشست مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده، این حکومت را دست نشانده خواندند.
بسیار زیاد تشکر. زرغونه منگل بود که می گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پیشرفت ها در روند صلح افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. رئیس جمهور افغانستان نیز امروز گفته که کلید صلح افغانستان در دست پاکستان است. جزئیات از این هم داریم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده و گفته که کلید صلح در نزد پاکستان است. بانک حکومت افغانستان در این مورد خیلی متحد است. جاوید حسن زاده در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات بیشتر داره. حسن زاده صاحب سلام، لطفاً بیشتر بگوین که رئیس جمهور افغانستان در مورد روند صلح افغانستان و تامین امنیت در کشور بیشتر چی گفتن؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ملی جوانان و صلح که در خیمه لوجرگه برگزار شده بود سخنرانی داشت و در اوج روی برخی مسائل در رابطه با صلح و امنیت اشاره داشت. رئیس جمهور غنی گفت که کلید صلح در افغانستان است، زیرا طرح و برنامه و نقشه ای را برای صلح وجود داره، اما گفت که کلید جنگ در اسلام آباد، کویته و راولپندی پاکستان می باشه. آقای غنی در کنفرانس ملی جوانان و صلح که امروز برگزار شده بود گفت که تجارب بین المللی نشان داده که 50% پیمانهای صلح با جنگ شدیدتر مبدل شده و دلیل آن هم عجله در صلح بوده. او افزود که صلح گذرانه بلکه پایدار باید باشه و صلح باید در روز روشن و به اراده ملت انجام شود. رئیس جمهور افغانستان گفت که صلح گذرا صلح اقلیت محور است و اکثریت بزرگ را نادیده میگیرد. همچنان در مورد گفت که صلح گذرا نهادهای ملی تقسیم میشند و باعث بروز ملوک الطوایفی میشه. رئیس جمهور افغانستان در این نشست همچنان گفت که نهادهای بین المللی در بخش صلح تجربه موفق هم ندارند و او افزود که اقتصاد جرمی در صلح گذرا تقویت شده و به جای حاکمیت قانون افراد حاکم میشند و همچنان صلح گذرا باعث تضعیف اقتدار ملی میشه. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان هم گفت که اگر حکومت مشروع نیست، پس طالبان مشروعیتشان را از کجا به دست آوردن؟ و در حالی که علمای جدید اسلام در مکه و اندونزیا گفتند که انتحار و کشتار افراد ملکی مشروعیت نداره، پس منبع مشروعیت طالبان از کجاست؟ آقای غنی همچنان افزود که من از طالبان میپرسم که آیا نقشه مذاکرات را خود شما آماده کرده اید یا دیگران و یا اختیارتان به دست خودتان است یا بیگانگان. او گفت که ما با هم افغانستان را ساخته میتوانیم. مذاکرات ما با طالبان بدون قید و شرط است، اما صلح ما شرایط دارد. صلح آمدنی است و در اراده ما باید شک وجود نداشته باشد. بله، این بود سخنان رئیس جمهور در رابطه با موضوع صلح.
بله، حسن‌زاده صاحب، رئیس جمهور افغانستان امروز همچنان در مورد آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی صحبت کرده، اگر کوتاه بگوین.
بله، رئیس جمهور افغانستان در این نشست بر علاوه از اینکه روی صلح و امنیت سخن گفت، در رابطه با آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی هم اشاره داشت. او گفت که از آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی، تعدیل در قانون انتخابات و انجام شدن انتخابات ریاست جمهوری با سیستم بایومتریک خبر داد. و رئیس جمهور افغانستان گفت که تلاش میکنند تا انتخابات ریاست جمهوری مثل که حال فعلا انتخابات ولسی جرگه نتایجش با تاخیر اعلام میشه، اینطور نشه و در ظرف دو روز این نتایج اعلام شد. وقتی ما با کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کردیم، اونا هم گفتن که ما اصلاحات قبل آغاز کردیم و ما اگر سیستم بایومتریک باشه بسیار کوشش خواهد کردیم تا هر چیز زودتر، حتی در روز نه بلکه در یک روز، نتایج انتخابات اعلام بکنیم. بله،
بسیار زیاد تشکر. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت رئیس جمهور افغانستان امروز در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده و گفته که کلید جنگ افغانستان در راولپندی و کویت هست و از طالبان هم خواسته که بر روند صلح افغانستان لبیک بگویند و با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم شوند. در این مورد شورای عالی صلح گفته که مقامات قطری به خاطر همکاری در روند صلح چندین وعده سپردند که تا لحظات دیگر با شما شریک می سازیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مقامات قطری به خاطر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان وعده همکاری دادند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت نماینده خاص وزارت خارجه قطر دیروز با رئیس شورای عالی صلح دیدار کرده و گفته که با روند صلح کشور آماده هر نوع همکاری هستند. در این حال شمار از آگاهان روابط بین المللی میگویند قطر سعی میکند تا نقش بهتر در روند صلح افغانستان ایفا کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکند که قطر با روند صلح افغانستان بیشتر همکاری نموده و طالبان را برای مذاکرات رو در رو با حکومت این کشور تشویق کند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که مطلق القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در دیدار با محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح وعده سپرده که همکاریشان برای موفقیت روند صلح ادامه خواهد داشت. آقای طاهری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای القحطانی گفته که سعی میکنند تا گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان آغاز گردد.
نماینده خاص وزارت خارجه دولت قطر هم می تعهد سپردند و گفتند که قطر حاضر است در هر عرصه، خصوصاً به خاطر آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان همکاری بکنه و با شورای صلح افغانستان و پروسه صلح افغانستان ابراز آمادگی به خاطر ادامه همکاری ها و تقویت همکاری های پروسه صلح انجام دادند.
نماینده ویژه وزارت خارجه قطر با رئیس جمهور غنی و برخی از مقامات دیگر افغانی در رابطه به موضوع صلح دیدار کرده و از همکاری کشورش در این زمینه اطمینان داده است. در این حال حامد اولالدین فرستاده ویژه معاون رئیس جمهور اندونزی نیز روز سه شنبه با مقامات افغان و با رهبری شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرده است. سید احسان طاهری میگوید که آقای اولالدین نیز تاکید کرده که کشورش حاضر به همکاری با روند صلح این کشور است. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند که قطر و اندونزیا به حیث دو کشور اسلامی میتوانند در روند صلح افغانستان نقش مهم داشته باشند. داوود مایار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت چون طالبان در دوحه دفتر دارند پس قطر میتواند با روند صلح افغانستان همکاری های بیشتر را انجام دهد.
قطر یک نقش عمده را بازی میکنه، در حقیقت یک مکان در نظر گرفته در طالبان به یک نوع مستقیم و غیر مستقیم تمویل کننده هم است. از یک سو میخواد رابطش با آمریکا خراب شود و از یک سو میخواد که رابطش حفظ باشه با طالبان. قطر نمیتونه که رول یا نقش منفی در زمینه بازی کنه. قطر هر نقش را که بازی میکنه برای سرعت دادن به پروسه صلح است.
این مقام های قطری و اندونزیایی در حال در رابطه با موضوع صلح به کابل سفر می کنند که چهارمین دور گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه پایتخت قطر انجام شد و زلمه خلیلزاد گفته که این مذاکرات پیشرفت های خوبی داشته است. اما آنچه برای موفقیت روند صلح مهم خوانده می شود گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان است که تا هنوز صورت نگرفته و حکومت این کشور تلاش می کند تا از هر راه ممکن طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از مسائل عمده بحث‌های گفتگوهای صلح است، اما رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا گفته که نیروهای آمریکایی در افغانستان و سوریه باقی بمانند، زیرا به گفته آن تهدیدهای القاعده و گروه دولت اسلامی هنوز از بین نرفته. این تقاضا در زمینه لایحه قانون آمریکا در رابطه با امنیت شرق میانه گنجانیده شده که اکنون در مجلس سنا مورد بحث قرار دارد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه لایحه قانونی را پیشنهاد کرد که از امریکا می خواهد قوای خود را در افغانستان و سوریه حفظ نماید. این در حال است که اداره رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به سمت تصامیم برای بیرون کردن قوای امریکا از این دو کشور در حرکت می باشد. رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا میچ مکانل با اشاره به این موضوع که گروه های افراطی اسلامی در این دو کشور هنوز هم تهدید جدی برای امریکا می باشند گفت او زمیمه ای را در لایحه قانون امریکا در رابطه با امنیت شرق میانه پیشنهاد کرده است تا ائتلاف جهانی علیه تروریسم حفظ شود و امریکا در پهلوی متحدین خود قرار داشته باشد. مکانل در این رابطه در سخنرانی خود به مجلس سنای امریکا گفت امریکا پلیس جهانی نیست ولی رهبر جهان آزاد می باشد و مکلفیت دارد که مسئولیت خود را به حیث رهبر انجام بدهد. تا حال این معلوم نیست که مجلس سنا چی وقت برای تصویب این زمینه قانون رای گیری خواهد کرد و یا حداقل آن را برای رای گیری خواهد گذاشت. تبدیل شدن این لایحه به قانون باید راه طولانی را طی کند. اول باید مجلس نمایندگان که دموکرات ها در آن اکثریت دارند آن را تصویب نماید و بعد باید این مسوده از ویتوی رئیس جمهور ترامپ نجات پیدا کند. اداره رئیس جمهور ترامپ پلانی را اعلان نموده است که به اساس آن قوای آمریکا باید سوریه را ترک کنند و به گفته حکومت آمریکا گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست خورده است. یک روز قبل از این، یعنی روز دوشنبه، رئیس اداره استخبارات ملی رئیس جمهور ترامپ دان کوتس به مجلس استماعیه سنا اظهار داشت که تهدید جهانی گروه دولت اسلامی از بین نرفته است. روز دوشنبه نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان اظهار داشت که آمریکا و طالبان به طرح یک موافقتنامه برای ختم جنگ 17 ساله افغانستان نزدیک می باشند، اما هیچ نشانه ای وجود ندارد که این گروه پیشنهاد آمریکا را برای آتش بس قبل از بیرون شدن قوای آمریکا قبول کرده باشد. نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد هم در مذاکرات هفته گذشته خود با طالبان در دوحه کدام تعهد نکرده که قوای خارجی طبق خاص طالبان در ظرف 18 ماه افغانستان را ترک خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ایمیل خود نوشته است که آمریکا با هیچ تقسیم اوقات معین برای بیرون کردن و یا کاهش دادن تعداد سربازان خود در افغانستان موافقه نکرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که انتظار می رود آسیا بی بی پاکستان را ترک کند، تندروان مذهبین کشورخواهان تظاهرات گسترده در نقاط مختلف پاکستان شدند. آسیا بی بی زنی عیسوی است که در یک قضیه توهین به مقدسات بسا و جنجال‌های وسیع را در پاکستان باعث شده بود، با مجازات اعدام مواجه بود ولی از این اتهامات براحت گرفت. جزئیات را از زرغونه منگل می‌شنوید.
پلیس پاکستان تدابیر جدی امنیتی را به هدف جلوگیری از وقوع احتمالی بی‌نظمی ها در تظاهرات اتخاذ کرده است که از سوی تندروان در عکس‌العمل به فیصله نهایی دیروز سر محکمه پاکستان سازماندهی شده است. بعد از آن که سر محکمه پاکستان دیروز روی فیصله قبلیش مبنی بر تبرئه آسیا بی بی تأکید کرد، تندروان مذهبی خواهان اعتراضات وسیع شدند. قضیه آسیا بی بی توجه گسترده جهانی را در رابطه با تندروی اسلامی در پاکستان جلب کرده است. تظاهرات نسبتاً کوچک ناوقت دیروز در بعض شهرهای پاکستان بر راه افتاد، ولی رهبر تحریک لبیک، فردی که در گذشته تظاهرات وسیع را در رابطه با قضیه بی بی راندازی کرده بود، چند هفته پیش دستگیر شده و وضعیت شرکت مردم در تظاهرات تازه تقریباً نامعلوم است. حزب تحریک لبیک در اعلامیه گفته است، ما در مسئله بی حرمتی به پیامبر اسلام سازش نمی کنیم. این گروه از حامیانش خواهان تظاهرات وسیع شد. آسیا بی بی یک زن عیسوی است که در ایالت پنجاب روزمزد کار می کرد و زمانی که چند سال پیش می خواست از یک مخزن آب بنوشد، چند زن مسلمان مانی وی شده و بعداً او را متهم به توهین به پیامبر اسلام کرده بودند. بی بی در سال 2010 به توهین به مقدسات مجرم شناخته شده و محکوم به اعدام شد. مجازات وی سر و صداهای زیاد را ایجاد کرد تا بالاخره ستر محکمه پاکستان سال گذشته او را براءت داد. ستر محکمه پاکستان دیروز دعوایی را که علیه اعلان بیگناهی آسیا بی بی شده بود رد نموده و روی فیصله قبلیش تاکید کرد. آصف سعید کوسا قاضی القضات پاکستان دیروز در تالار مستهم محکمه گفت، آیا این تصویر است که می خواهید از اسلام به جهانیان بدهیم؟ وی مایوسیش را با خشم که این قضیه در پاکستان باعث شده بود ابراز داشت. فیصله دیروز محکمه بالاخره راه را برای آسیا بی بی هموار ساخته است تا پاکستان را ترک کند. گفته می شود آسیا بی بی به یکی از کشورهای آمریکای شمالی یا اروپایی خواهد رفت و بر اساس گزارش های تایید نشده فرزندان وی قبلا به کانادا رفتند. توهین به مقدسات موضوع خیلی حساسیت برانگیز در پاکستان بوده و حتی اتهامات بی اساس هم می تواند مرگبار باشد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محسن از آرگوی بدخشان نوشته اگر طالبان به حکومت افغانستان یک جا شوند آینده درخشان روبرو خواهد بود. رفی بدخشی پیام فرستاده و نوشته طالبان از مذاکره با آمریکا دنبال کدام مقصدند؟ در غیر آن چرا با حکومت افغانستان مستقیما وارد مذاکره نمی شوند؟ جانلی عزتیار از دایکندی نوشته 17 سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی را به تمام کارمندانش تبریک گفته، امیدوارم همیشه همچنین موفق بمانید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمیون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان با احتیاط ابراز خوشنودی کرد. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA می گوید که حفظ فشار بر گروه های تروریستی در افغانستان مهم است. رادیو آزادی امروز 17 ساله شد. 30 جنوری سال 2002 میلادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشراتش را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز کرد. در جریان عملیات بازگشایی شارای اوروزگان کندهار مناطق زیاد از وجود طالبان مسلح تصفیه شده است. 4 پلیس محلی در منطقه دعاب ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار شب گذشته توسط 2 همکارشان کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید رهبری ایران نه بلکه ایالات متحده آمریکا باید در مشکلات اقتصادی موجود این کشور ملامت شود. در برابر یک مرکز پلیس در شهر زاهدان ایران 2 انفجار صورت گرفت. دیپلماتان 5 قدرت بزرگ اتمی جهان در شهر پیکنگ در چین گرد هم آمدند تا در مورد نشست 2 روزه روی جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی بحث کنند. و ایالات متحده آمریکا بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا تعزیرات را وضع کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون اخبار ورزشی را نورالله شایان پیشکش می کند.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید برای آمادگی بهتر برای مسابقات جام مقدماتی آسیا تمرینات تیم 23 سال را در کابل آغاز کردند. شمس امینی معاون سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت در این تمرینات تمامی بازیکنان شامل است که پیش از این در رقابت‌های داخلی خوب درخشیدند. وی میگوید تمرینات ممکن تا یک ماه دوام کند تا آمادگی بهتر برای این رقابت‌ها اتخاذ گردد. جام مقدماتی آسیا در ماه مارچ در کشور قطر برگزار خواهد شد. میدان‌ها و ریف‌های تیم کرکت افغانستان و دیگر تیم‌ها در بازی‌های جام جهانی کرکت 2020 معلوم شد. این جام جهانی در استرالیا برگزار می‌شود. بر اساس اعلان تازه شورای جهانی کرکت، افغانستان در روزهای 26 و 28 اکتبر در شهر پرت بازی انجام خواهد داد که تا هنوز رقیبان این تیم مشخص نیستند. افغانستان در اول ماه نوامبر در ادالیت با آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد. این کشور در 4 نوامبر در شهر برسبین با انگلستان و در 8 نوامبر در شهر سیدنی با هند مسابقه خواهد داشت. در مراسم اعلان امروزی شورای جهانی کرکت راشد خان از بالران افغان نیز حضور داشت و گفت او و هم قطارانش برای برد جام جهانی آمادگی دارند. و تیم‌های مرحله فاینال مسابقات فوتبال جام آسیایی مشخص شدند. قطر و ژاپن از کشورهایند که روز جمعه همین هفته برای به دست آوردن مقام قهرمانی این رقابت‌ها وارد میدان می‌شوند. قطر روز گذشته امارات متحده عربی را 4-0 شکست داد و به فاینال مسابقات راه یافت. این مسابقات از آغاز ماه روان میلادی در امارات متحده عربی آغاز شده و قرار است روز جمعه پایان یابد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و باز هم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را در 17 سال مشنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که 400 پرنده نایاب و در حال انقراض به نام حبارا پس از پرورش در ولایت فرا آزاد شدند. مسئول بنیاد الغرافی کشور قطر گفته که در تلاش جلوگیری از انقراض این گونه پرنده های نایاب در ولایت هستند. شاپور صابر به فرا رفته و گزارش فرستاده.
نسل حبارا پرنده نایاب در ولایت فرا در غرب افغانستان در حال انقراض می باشد. سردی هوا در فصل زمستان این پرنده ها را از سایبریای روسیه مجبور کرده تا به ولایت فرا مهاجرت کنند. بنیاد الغرافه قطر در بخش جلوگیری از انقراض حبارا فارمای را برای پرورش و نسلگیری این پرنده در ولایت فرا ایجاد کرده است. بزرگترین فارمای پرورش نسل حبارا در کشورهای قطر، اسکاتلند و افغانستان از سوی بنیاد الغرافه ساخته شده است. شیخ علی ابن عبدالله آل ثانی مسئول بنیاد الغرافه میگوید که در 5 سال اخیر 1300 بال پرنده حبارا را در ولایت فرا آزاد کردند.
احنا بدأنا التفريخ من حوالي 5 سنوات.
امسال کوشش کردیم که 300 بال پرنده از افغانستان و 100 بال پرنده از قطر را با هم در این منطقه رها کنیم تا اینجا تکثر کنند و بعد به مناطق دیگر بروند. ما سالهای آینده توقع داریم بیشتر از این نوع پرنده را در صحرا آزاد کنیم.
وحباري من المحميه الموجوده عندنا في افغانستان.
بنیاد الغرافه تصمیم دارد تا سال آینده پرنده های بیشتر را در حیات وحش ولایت فرا رها کند تا در گذر زمان از انقراض آن جلوگیری شود.
طائر الحباره الان في انقراض.
نسل این پرنده ها در حال انقراض است. به خاطر این است که نسل این پرنده در مناطقی مثل قطر و افغانستان رها می‌کنیم. ما سال آینده تصمیم داریم که از قطر پرنده‌های بیشتر بیاوریم تا اینجا اینها را در داخل این منطقه رها کنیم. آنها به گونه‌ای طبیعی به نسل‌گیری خود ادامه
بدهند.
مسئولان ریاست محیط زیست فرا شکار غیرقانونی، ناامنی ها، خشکسالی های متواتر و تخریب علفچرها را از دلایل اصلی انقراض پرندگان حبارا در این ولایت می دانند. فاضل نوری رئیس محیط زیست ولایت فرا:
عدم آگاهی مردم هستند، تخریب جنگلات و علفچرها هستند، خشکسالی ها متواتر هستند و جنگ های خانمانسوز هستند و از طرف دیگر به طور غیر قانونی و به طور بی‌رحمانه حیوانات وحشی ما مورد شکار صیادان قرار می گیرند. در کل ما می توانیم حیوانات وحشی ما و پرندگان ما در آن انقراض قرار دهند. سطح ولایت فرا
در کنار پرورش و نسلگیری پرنده حبارا در ولایت فرا، بنیاد الغرافه قطر در حدود 250 میلیون دلار آمریکایی را در بخش‌های ساختمانی، زراعتی و دامداری هزینه کرده که تا کنون حدود 40% از این پول به مصرف رسیده است. همکنون میدان هوایی، چندین مکتب، کلینیک، مسجد و فرمای زراعتی و دامداری در ولایت فرا ساخته شده و به گفته مسئولان بنیاد الغرافه در آینده نزدیک 1000 واحد مسکونی برای خانواده نیازمند در کابل پایتخت افغانستان نیز ساخته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، فرا.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم، آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستند که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری معلول کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادر و قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی بر از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشان مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله.
اینا برای ارگان های زیربط مکلفیت هایی را قائل شده.
بله.
و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود و مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بله بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از اینکه شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوزم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره. اما ما یک سروی بیسلاینه که داریم و در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل می داده.
بله.
اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجار ها، ماین های کنار جاده و سایر حملاتی که شما می بامین از زمین و هوا صورت می گیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله. خب به شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمیدی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی، یعنی نابینا، ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی و حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، شما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده به زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستند و هیچ گونه اطلاعات را اینا پیدا نمیکنند. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است و همچنان برای آموزششان باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشون حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری و والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاصی در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله، 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب ازی شده که هیچ کس اینا را مپذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمی که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی اگر اینا برخوردار شوند، اینا باید نادیده گرفته نشوند.
خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته؟
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است، از طرف دولت افغانستان این یک گام بسیار خوب می‌دانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین‌المللی که در این عرصه کار میکنن دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای معلولیت دارن، مثلا اینا در قسمت آموزش در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای معلولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن. و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدند. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا عبا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگوین، میگن ما شخص دارای معلولیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن، به خاطر از اینکه اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقها را لا میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد پیشینه زندگی کوچی ها، ارزش، مشکلات و خوبی های آن بحث میکنیم. این که تاریخچه زندگی کوچی ها به کجا میرسد، آیا کوچی ها از زندگیشان راضی اند، زمانی که کوچی ها از یک جا به جای دیگر میکوچند، با کدام مشکلات مواجه اند؟ و مسئولان به خاطر بهبود زندگی کوچی ها در افغانستان چی اقدامات داشتند؟ با این موضوعات می رویم به سوی داشته های این برنامه. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید برایتان پیشکش می کنید.
آرامش دشت‌های پهناور و سرسبز و دیدن بادهای ملایم و گردش پرنده‌های وحشی و جا جا دیدن خیمه‌های کوچی‌ها که زن با لباس رنگ‌رنگی کنار آن نشسته و بر تابه نان می‌پزد و آن سوی دیگری رمه بز و گوسفندان که مصروف چوچه‌هایشانند، منظره زیبایی است که برای هر بیننده الهام زندگی طبیعی و بدون دغدغه را می‌دهد. قصه کوچ و زندگی کوچی هاست. بله شنونده های عزیز، کوچی های افغانستان گروهی از مردمانی هستند که به شیوه سیار زندگی می کنند. کوچی ها اکثرا مردمان مالداری هستند که در خیمه یا غجدی زندگی می کنند. البته کوچی ها در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعداد از افغان های غیر پشتون مانند بلوچ ها، گجر ها و بعضی مردمان دیگر نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. این که تاریخ زندگی کوچی ها به کجا می رسد؟ در این باره از محقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
چادرنشینی یا کوچیگری از زندگی قدیمی بسیاری از مردم جهان است. کوچیگری و چادرنشینی در افغانستان هم سابقه بسیار طولانی دارد. قبل از اینکه مردم در افغانستان زراعت کنند و بزرگری را اختیار کنند، اینها زندگی مالداری داشت و مالداری ضرورت داشت به چادرنشینی و کوچیگری. زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی به زندگی کوچیگری گراییده و بعد از او به دهنشینی و شهرنشینی رو آورده است. در کوچیگری اینها میتانه که در تابستان ها و هوای گرم به جاهای سرد برو و در زمستان ها به جاهای گرم.
هرچند مردمان کوچی در کشورهای دیگر دنیا هم هستند که از یک جا به جای دیگری کوچ می کنند، اما کوچی های کشورهای دیگر به منظور سیر و سیاحت و یا چراگاه یابی به حیواناتشان از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می کنند، نه به خاطر مشکلات اقتصادی و اقلیمی. سلیمان لایق وزیر اسبق وزارت اقوام و قبایل و سرحدات و اکنون مشاور در اکادمی علوم افغانستان میگوید که کوچی ها کیست و چرا کوچی گفته می شود.
زیادتر مالدارها کوچ می کنند به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رمه ها و گله ها استوار می سازند، لحاظا در جای هایی که زمستان میشه خنک میشه و لوفه وجود نداره و صدها گوسفند و میش و بز حتی حیوانات دیگر هم نمیتونن تجهیزات غذایی تامین کنن، باز اونا با جایهای گرم میرن.
خیمه همان سرپناه کوچی هاست که آنان را از خطر باد و باران، تاریکی شب و حیوانات وحشی حفظ کرده و کوچی ها در آن خود را مسئول مییابند. حاجی گلاقای 55 ساله در مورد خیمه کوچی ها و ضروریاتی که در داخل خیمه دارند توضیح داده میگوید.
داخل خیمه یکی رواجش یکی زای بود، به پارسی مش بریش میگن، از پوستی بوز جور میشد او میاره جای دور سرشانه میاره خوشینکه و کاسه و سر خالی لیمسای میداشت. بعضی مردم خود جور میکرده زیاده به بای میگیره در زیر پای اوار میکرده سر خو میکرد غیجدیش که نو میبود او میمی وستاکاره را که خوب جور میکده و را باران تاثیر نمیکده. بعضی اکثرا میچکی.
اکثرا منابع اقتصادی کوچی ها از طریق مالداری تامین میشود. شیر، ماست، پنیر و همچنان گوشت حیوانات را به فروش رسانده و از پول آن بعضی ضروریات دیگرشون را برآورده میسازند. گلزمان کوچی میگوید از اینکه اکثر اوقات مصروف زندگی و مالداری خود است، وقت اضافی ندارد تا با مردمان دیگر درگیر باشد.
زندگی کوچی مردم مثل یا بزرگی واری است.
به خاطر کس نمیبینه چی غیبت بکنه یا درو بکنه. دمی کوی است یک الله تعالی است دیگه کس نیست. امی بوچایی نیست امی ارگ و ما بطی ایرانه میگیرم امی کوچی زندگی ما قبول میکنم. مردم بالا شد کلاه را ایردن دا جریب جور کردی بیش جریب زمین گرفت و دیگه جو دیگه جو چرگا گم شد او کم شد که گم است.
شماره از کوچی هایی که عمر بیشتر دارند افسوس زندگی گذشته خود را می خورند و می گویند در گذشته ها کیفیت همان غذای ساده ایشان بیشتر بود نسبت به زندگی کنونی که هیچ برایش خوشایند نیست.
پیش که بود کد موتری ده پیسه پر بوده همه کد سرک استاد کدی ایتا تو را کد نبوده زین ما پیسه تو را گم می شوا علی خود افغانستانی تو راست نپر می گیره او تو برمتا می گیره خبریش ده خانه روان می کند ایقا پیسه که بری ما روان می کنی بچه تو یلا می کنی اگر روانه می کنی بچه تو رمی کشی یقین به خدا که خود امیریش ما سپیت است همی کرتی و یک نپر دادی سه ای را بپوش این می ترسم از ما را کدام جای نگوری زنم.
اما در چند سال اخیر نظر به تغییرات وضعیت سیاسی و جنگ در افغانستان زندگی کوچی ها هم تغییر کرده است. حاجی شایستگل کوچی عوامل عمده تغییرات در زندگیشان را چنین برملا ساخته گفت وضعیت نابسامان در افغانستان علاوه بر عرصه های دیگر بر زندگی مردم کوچی افغانستان نیز تأثیرات بدی گذاشته است.
انقلاب آمد ما چند رقم شرایط شد طرف زورواکان پیشاریش آمد او باز مردم از خودم پروخت از جای کوچی رم پروخت زندگی کوچی بسیار خوب بود و در منطقهش آوائش می دید پایان می رفت بالا می آمد علی بسارایش بند شد.
با اینکه بیشتر کوچی ها از غصب زمین ها و علفچرهایشان شکایت می کنند اما به گفته برخی مردم هستند تعدادی از کوچی ها که علاوه بر اینکه مواشی خود را بر زمین های دیگران می چرانند آنان در بعضی کارهای غیر قانونی نیز دست دارند. در این مورد گپ های را از سلیم باشنده شهر کابل بشنوید.
کوچی ها بسیار ظلم پیدا می شن زمانی که از سرسیر به گرمسیر می روند می تانند بعض چیزها را انتقال بدهند مواد منفجره و مواد مخدر دست دارند. وضعیتش که میفهمم که در این منطقه از در نفرش مثلا زورش میکشه اونجا میتونه مالای خود بچرانه در سر زمینای مردم. کوچه و مردم خوبم داره بسیار مردم مظلوم بیچاره‌ام دارم واقعیت بسیار خیرندش هستن و حتی از می شیر گاو خود از حیوانات خود پنیر جون بگیرم به مردم عرضه میکنه.
در گذشته ها کوچی ها هیچ گو خوش نداشتند که آنان شهرنشین یا دینشین باشند و این گونه زندگی را آنها زندگی زندانی میدانستند. اما اکنون بنابر مشکلات آنان خواستار خانه، زمین و دیگر ضروریات زندگی برایشان هستند.
شنونده های عزیز، ما به خاطر شریک ساختن خواست ها و مشکلاتی که اکنون دامنگیر کوچی هاست بر ریاست کوچی های وزارت اقوام و قبایل و امور سرحدات سر زدیم. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با استاد حبیب الرحمن رئیس این بخش انجام داده است. در آغاز از وی درباره وضعیت کنونی کوچی ها پرسیده و می گوید
کوچی اصلا زندگی نداره، مال و مواشی که داشتن وار از دست داده. کوچی عمو وسائل ابتدایی زندگی را در دسترس نداره. اول باید برای ازی زندگی بسازیم باز کیفیت زندگی زیر بالا ببریم.
مسئولین و خصوص شما در این بخش چی کارهایی داشتین به خاطر بهتر شدن زندگی از اونو؟
کوچی را باید پس منظر تاریخی زیر کمر مطالعه کنیم. کوچی قبل از جنگ، کوچی بعد از جنگ. قبل از جنگ اگر ما از کلانای خود پرسان کنیم کوچی کی بود، برای ما میگه در اصل وقتی که کوچی صدایم و جرس ازیا که میامد میگفت که کوچی یعنی خوشحالی، کوچی یعنی کسی که برای خودت ماست میده، کوچی کسی که برای پوست میده، محبتای زندگی رو برای تقدیم میکنه. لیکن متاسفانه بعد از شروع جنگا همی صفتای مثبت از کوچی گرفته شد. یک تعداد مشکلات طبیعی ایجاد شده بود و یک تعداد مشکلاتی که دشمنای افغانستان برشان ایجاد کرد همی زندگی از کوچی گرفته شد و کوچی با مشکلات گوناگون مواجه شد. در این عرصه البته کارهای مثبت صورت گرفته لیکن کفایت کننده نیست. باید ما با همکاری ادارات محلی کوشش کنیم که مشکلاتی که پیش روی کوچی هاست برای از او راه های حل پیدا کنیم و کوچی را پس به زندگی طبیعی سابقی خود برگردانیم.
چی طرح چی نظر دارین به خاطر بهتر شدن زندگی کوچی افغانستان؟
پیشنهاد ما من حیث یک فرد از افغانستانی است که باید قضاوتا را منصفانه کنه، از تعصباتی که هیچ نوع مفیدیتش برای افغانستان نیست از او دست برداره و به قوانین افغانستان مراجعه کنه، در اصل قانون اساسی افغانستان. مثلا ماده 14 قانون اساسی افغانستان میگه که کوچه باید مسکن گزین شود و برای بهبود زندگی از او طرح های خوب و مناسب مطرح شود. خب این طرح افغانستان باید ما تطبیق کنیم، در هر کنج و کنار افغانستان که باشه برای کوچی زمینه بسازیم که او در قرن 21 در خانه زندگی کنه. آیا این جرم است که یک کوچی خانه داشته باشه و برای بهبود از او باز کار کنه؟ دوم، ماده 44 قانون اساسی افغانستان میگه که باید برای تحصیل و تعلیم از او کار صورت بگیره و بیسوادی از بین بره. همین ماده قانون اساسی افغانستان چرا ما تطبیق نکنیم؟ یک تعداد من گفتم حالات و شرایط چند فرد انگشت شمار الفچر کوچی را شهرکا جور کرده و میفروشن نمرهش به 5 لک و 4 لک و هیچ وقت راضی به این نیستن که کوچی الفچر پیدا کنه. لیکن ما برات گفتم در قانون الفچر کوچی زمینایی که فرامین داره، قباله های شرعی به دست داره، من حیث یک افغان و حق داره که مو امتیازاتی که نظام ها برش داده اسناد به دست داره و من حیث یک افغان دیگه حق داره از مو ملکیت های خود استفاده کنه.
تشکر. سلام.
خیر باشه.
دوستان شنونده، با امید اینکه کوچی‌های افغانستان نیز چون سایر باشندگان افغانستان در فضای آرام و امن به سر برند، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، وقتتان خوش.